سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد عکس العمل حکومت افغانستان به گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایه حقوق زنان در افغانستان، سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از جعفر احمدی می‌شنوید که رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که مردان مسلح 8 محافظ سرحدی ایران را در نزدیکی سرحد با پاکستان کشتند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید که اگر ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از ضرب العجل 30 جون به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند، تحریم‌های اقتصادی بر ایران به طور تدریجی برطرف خواهد شد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو با خبرهای افغانستان.
قرار است عتیق الله بریالی به سمت لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان معرفی شود و مشران و جرگی افغانستان از حکومت خواست تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده اقدام جدی کند. تفصیل خبرها. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است عتیق الله بریالی به زودی به سمت لوی درستیز وزارت دفاع کشور گماشته شود. این منبع که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به توافق رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت صورت گرفته است. در حال حاضر شیر محمد کریمی با عنوان لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان کار میکند. حکومت افغانستان روز قبل جنرال افضل لودین را به صفت نامزد وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس مشران و جرگ افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل اقدام جدی کند. فضل هادی مسلمیار این موضوع را امروز در نشست عمومی مشران و جرگ پس از ابراز نگرانی های سناتوران در مورد بیان کرد. از سوی دیگر دهاتن در ولایت هرات دست به مظاهره زده و خواهان رهایی هرچی عاجل 31 فرد ربوده شده شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این تظاهر کننده حکومت وحدت ملی را به غفلت و سهلنگاری در رهایی این افراد متهم می کنند. بیش از 1.5 ماه قبل 31 مسافر افغان در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح نقاب پوش ربوده شدند و تا حالا از سرنوشت آنان گزارش دقیق در دست نیست. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید که قرار است کار تحکیمات بیش از 700 کیلومتر سواحل دریای آمو آغاز گردد. احمد ضیا مسعود این سخن را امروز طی سفرش به ولایت قندوز بیان کرده است. آقای ضیا گفت که بیش از 250 میلیون دلار آمریکایی در اعمار 700 کیلومتر دیوار استنادی سواحل دریای آمو که از ولایت بدخشان الی ولایت فاریاب و جوزجان قرار دارد به مصرف میرسد. به گفته او با تکمیل این پروژه ها بیش از 77,000 جریب زمین نیز در این ولایات آبیاری خواهند شد. با شورای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری ولایت غور از کارکردهای بیش از یک دهه رادیو آزادی در افغانستان ستایش کردند. به نمایندگی از این نهادها امروز الحاج فضل‌الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور تحسین‌نامه‌ای را بر رهبری رادیو آزادی در کابل اعطا کرد. آقای احسان ابراز امیدواری کرد که رادیو آزادی در آینده نیز مسئولان دولتی را به ارائه خدمات بشری به باشندگان مناطق دوردست کشور ترغیب کند.
یک کس لاغلن در کوی بیوان یک که گیر میایه و وزی که از خدا طلب کنه بعد رادیو آزادی متوصل میشه که ما آواز مردم میرسنیم. دیگه مردم هم هر آنچه یک از زبان ندارن ولی اندیشه خوب دارن از کار کردی یک اداره و یک نهاد که واقعا او پاک و مبرای دوست سوال میکنن.
کمیسیون حقوق بشر، شورای عالی جوانان، شورای فیروزکو و اتحادیه بانوان از جمله نهادهایی هستند که از کار و فعالیت رادیو آزادی در راستای ترغیب مقامات به توجیه به نارسایی‌ها در پروژه‌های ولایتی ستایش کردند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با احمد جعفر احمدی باشید.
رادیو آزادی سلام به شما. رسانه‌های ایرانی گزارش میدن که مردان مسلح 8 محافظ سرحدی ایران را در نزدیکی سرحد با پاکستان کشتند. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این سربازان دیروز در ولایت نارام سیستان بلوچستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. علی اصغر میر شکاری معاون ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است که تروریست ها پس از اجرای این حمله دوباره به پاکستان فرار کردند. ایالات متحده آمریکا می گوید که اگر ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از ضرب الاجل 30 جون به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند، تحریم های اقتصادی بر ایران به طور تدریجی برطرف خواهند شد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که واشنگتن این را برای مقام‌های ایرانی روشن ساخته که رفع تحریم‌ها بر ایران بر اساس یک توافق نهایی در چندین مرحله صورت خواهد گرفت. او در ادامه افزود: هنوز جزئیات مهم وجود دارند که باید رویشان کار شود. من مطمئن هستم که ارنست مونیز وزیر انرژی و جان کری وزیر خارجه نیاز دارند که حالا استراحت کنند، به خاطر که ما در ماه جون هم چندین هفته بی‌خوابی خواهیم داشت. مقام‌های ایرانی گفتند که پس از امضای توافق نهایی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر ایران کاملاً برطرف می‌شوند. رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در یک سلسله دیدارها به سطح مقام‌های عالی رتبه وارد ایران شده است. این دیدار رجب طیب اردوغان با وجود تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه بر سر عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن صورت می‌گیرد. اردوغان از این حملات علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران به طور علنی حمایت کرده است. او ایران را به تلاش جهت تسلط داشتن بر منطقه نیز متهم کرد. گروه‌های کالبد شکافی عراق باز کردن 12 قبر دست جمعی مشکوک را در شهر تکرت آغاز کردند. گمان می‌رود اجساد 1700 سربازی که از سوی گروه دولت اسلامی کشته شدند در این قبرها جا به جا ماندند. عملیات باز کردن قبرها دیروز پس از آن آغاز شد که چند روز پیش نیروهای حکومتی که از حمایت ملیشه‌های شیعه طرفدار حکومت برخوردارند، جنگجویان گروه دولت اسلامی را از تکرت بیرون راندند. حکومت قرقیزستان یک محافظ سرحدی این کشور را دستگیر کرد. نام و سن این محافظ افشا نشده. او متهم است که از طریق فیسبوک از جوانان مرد و زن قرقیزستان به تاریخ 4 اپریل خواسته تا با او در جهاد علیه آنچه حکومت کافر قرقیزستان خوانده بپیوندند. و یک محکمه در شهر الماتای قزاقستان یک مرد را به 5 سال زندان محکوم کرد. یفجنی رچکوف تهدید کرده بود که ساختمان اداره این شهر را منفجر می سازد. ساختمان اداره الماتا و دفاتر اطراف آن به تاریخ 13 جنوری پس از آن تخلیه شدند که رچکوف وارد این ساختمان شد و تهدید کرد که مواد انفجاری جاسازی شده در یک بکس را انفجار می دهد. او پس از اضافه از 2 ساعت گفتگو به پلیس تسلیم شد و از نزدش هیچ مواد انفجاری به دست نیامد.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه صحبت داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان. در ولایت هرات جسد یک دختر در بین یک چاه به دست آمده است. یک مقام ولایت میگوید
جسد از طرف فامیل هم دختر شناسایی شده. بعد از شناسایی ارگانهای کشمی ما به تعقیب به قاتل برآمدند، جوانی را گرفتند.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سیلاب ها در بغلان سبب تلفات و خسارات جدی شده است. یک تعداد از قربانیان در محل حادثه میگویند
از یک خانواده 5 دانه یک جسد میشه، یک چیز زیر مانده،
عکس مانده مکلان،
2 تا 3 تا به خانه برده.
گزارش در مورد این که آمریکا میگوید تحریم ها علیه ایران تدریجی رفع خواهد شد. وزیر خارجه ایران برای صحبت در مورد بحران یمن با مقامات پاکستانی فردا عازم اسلام‌آباد می شود و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از وضعیت نابسامان زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است به روز سه شنبه در کابل به نشر رسید. گزارش نشان می‌دهد که بر علاوه طالبان که مسئول بیشتر حملات بر زنانند، مقام‌های دولتی نیز در این تهدیدات و خشونت‌ها دخیلند. در این حال حکومت افغانستان در پاسخ به یافته‌های این گزارش می‌گوید که کاملاً متعهد به تأمین حقوق بشر و حقوق زن بوده و مکلف به تطبیق قانون است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش می‌دهد. شنوندگان گرامی، نظر به مشکلات تکنیکی که داریم با استودیوی کابل وصل نشدیم. به هر ترتیب تا زمانی که گزارش را در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان و راپور که امنیستی اینترنشنال درباره حقوق زنان در افغانستان تهیه کرده است در برنامه‌های بعدی و شاید هم در همین خود این برنامه در لحظات بعد به سمع شما برسانیم. حالا می‌رویم به گزارش دیگری از ولایت هرات. مسئول دفتر صاحبی کمیسیون حقوق مستقل بشر در هرات می‌گویند در جریان سال گذشته تاکنون دست کم 30 تن از زنان به صورت مرموز در این ولایت به قتل رسیدند. آنان همچنان گفتند که 7 تن از زنان در ولایت بادغیس و فرا به فیصله ملاهای محلی محکمه صحرایی شدند. در همین حال نیروهای کشفی پلیس در هرات شب گذشته جسد پوسیده یک زن را از داخل یک چاه کشف کرده و 3 تن را به اتهام این قضیه بازداشت کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
جسدی که شب گذشته از سوی نیروهای پلیس در هرات کشف شده است متعلق به فریبا دختر جوانی است که در آستانه فراغت صنف 12 مکتب بوده است. فریبا از 6 ماه به این سو در نزدیکی خانه مسکونی خود در مرکز شهر هرات لادرک شد، ولی نیروهای پلیس شب گذشته جسدش را از داخل یک چاه که در محدوده یک کورس آموزشی موقعیت دارد کشف کردند. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنیه هرات میگوید نیروهای پلیس 3 تن را به شمول مسئول کورس بازداشت کرده و تحقیقات به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز شده است.
از یک چاه در منطقه محلی عربا کلام جسد پیدا شده، توتی جسد پیدا شده و امروز البته ارگانهای کشف ما در محل رفتن، بالاخره از چاه جسد دختر را کشیدن که بالاخره او جسد از طرف فامیل هم دختر شناسایی شده. بعد از شناسایی ارگانهای کشف ما به تعقیب به قاتل برآمدند، جوانی را گرفتند. سکونت اصلیش فاریاب است، فعلا در ناحیه نویم شهر هرات با فامیلش سکونت دارد.
عزیز الرحمن جامی مسئول بخش عاجل شفاخانه حوزه هرات میگوید مشاهدات طبی نشان داده که فرد مقتول چند روز قبل کشته شده و جسد آن که به داخل یک بوجی قرار داده شده بود از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه انتقال یافته است.
دیشب حدوداً ساعت 8 شب بود که یک جسد به شکل قطعه قطعه شده به داخل یک کیسه گونی یا بوجی به شفاخانه حوزوی هرات تخلیه شده. بعد از معاینات اولیه دیده شد که این جسد چند روز قبل قطر رسیده و بعدا قطع قطع شده.
مسئولان دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات این روند را تکان دهنده توصیف کرده، میگویند که در جریان سال گذشته تا کنون دست کم 36 تن از زنان در حوزه غرب افغانستان قربانی شده که 28 تن از آنان در هرات بوده است. ملکه رسولی معاون زنان در دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید بیشتر این زنان به خاطر تن ندادن به ازدواج های اجباری از سوی خانواده هایشان کشته شدند و همچنان 7 تن از زنان در ولایات فرا و بادگیس به خاطر خشونت‌های فامیلی از منازلشان فرار کرده و سپس به فیصله علمای محل و همکاری خانواده‌هایشان محکمه صحرایی شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، گزارشی را که قبلا اعلان کردیم همکنون مشکلات تکنیکی حل شد و گزارش آماده نشر است. گزارش درباره این است که سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از وضعیت نابسامان زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
گزارش سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که هیچ زن در افغانستان در بیرون از خانه مسئولیت ندارد. این سازمان گزارشش را زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است به روز سه‌شنبه در کابل منتشر کرد. این گزارش روی مشکلات زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان تمرکز یافته است. در گزارش آمده است که این زنان با مشکلات مختلف از جمله تهدید، تجاوز جنسی و سوء قصد مواجه‌اند. سلیل شتی منشی عمومی سازمان عفو بین الملل هنگام نشر این گزارش گفت در کنار زنان مدافع حقوق بشر، دکتران، معلمین، وکیلان، پلیس و خبرنگاران زن همچنان نه تنها از سوی طالبان مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند، بلکه از سوی جنگ سالاران و مقام‌های دولتی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرند. آقای شیتی گفت قوانینی که از آنان حمایت بکند ضعیف است و یا اصلا تطبیق نمی‌شود. وی گفت این مکلفیت حکومت افغانستان است که باید به شکل پیشگیرانه و سریع در رابطه با این قضایا پاسخ بگوید و اقدامات لازم را اتخاذ نموده و تحقیقات جدی را در رابطه انجام دهد.
این مسئله دقیقاً در نقطه مرکزی گزارش ما قرار دارد که مسئولیت حکومت در قبال این قضایا چی است. حکومت افغانستان مطابق قوانین ملی و تعهدات بین المللی اش مکلف است تا از حقوق زنان در این کشور حمایت کند. در مرکز گزارش ما هم امین است که چگونه اطمینان حاصل کنیم که پاسخ حکومت در هر دو صورت، یکی برای جلوگیری از حملات، اقدامات پیگیرانه چی خواهد بود و در صورت وقوع حمله چگونه میتواند در برابر آن پاسخ سریع و مؤثر بدهد.
گزارش زندگی آنان در معرض خطر است بر اساس مصاحبه سازمان عفو بین الملل با 50 زن مدافع حقوق بشر و اعضای خانواده آنان در سراسر افغانستان در بین ماهای آگوست تا نوامبر سال 2014 تهیه شده است. یافته های این گزارش به گونه واضح نشان می دهد که مقام های افغان از جدی گرفتن تهدیدات علیه زنان مدافع حقوق بشر خودداری می کنند. در این گزارش آمده که پیگیری این قضایا بسیار نادر بوده و هنگامی که این زنان مدافع حقوق بشر خشونت و یا تهدید علیه خودشان را گزارش می‌دهند، زندگی آنان با خطر بیشتر مواجه می‌شود. در این گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که حکومت افغانستان از واقعیت تهدیدهایی که زنان مدافع حقوق بشر با آن مواجه‌اند چشم پوشی می‌کند. در این میان حکومت افغانستان در پاسخ به یافته های این گزارش می‌گوید که کاملا متحد به تامین حقوق بشر و حقوق زن بوده و مکلف به تطبیق قانون است. اجمل عبودی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش از قضایای مربوط به دوره‌های پیشین تهیه شده است و تاکید کرد که از هیچ موردی که حقوق اتباع افغانستان در آن نقض شود چشم پوشی نخواهد شد.
دولت افغانستان کاملا به حقوق بشر و به حقوق زن متحد است و در عین حال باید یادآور شویم که فصل دوم قانون اساسی افغانستان که دولت مکلف به اجرایش است در رابطه با حقوق تمام شهروندان، حقوق بشر و حقوق زنا وضاحت کامل داره و در عین حال دولت هم مکلف به جای قانون اساسی افغانستان است.
فرهنگ مافیات از مجازات و نحوه پذیرش خشونت علیه زنان در جامعه از فاکتورهای اساسی افزایش خشونت علیه زنان پنداشته می شود. شماری از مدافعین حقوق زن می گویند که اگر جلو تهدیدات علیه زنان در افغانستان گرفته نشود، این مسئله سبب کمرنگ شدن و حتی عدم حضور اجتماعی زنان خواهد شد. آنان روی ایجاد یک سیستم حفاظتی که بتواند مسئولیت زنان افغان را تضمین کند تاکید می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
حالا جمشید حبیب‌زاده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره تلاش‌ها به هدف تحقق صلح در افغانستان و چگونگی برخورد ولسی جرگه با نامزد وزرای پیشنهادی حکومت مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته که از تمایل رهبری طالبان به صلح استقبال می‌کنیم. در سرمقاله آمده است اینکه ملا محمد عمر صلاحیت گفتگوهای صلح گروه طالبان را به معاونش ملا اختر محمد منصور سپرده، یک آمادگی رسمی این گروه بسول را نشان می‌دهد. سرمقاله نویس نوشته که ملا اختر منصور در میان طالبان یک شخص صلح‌خواه، خیراندیش و نرمدل است و گماشته شدن وی برای پیشبرد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان از سوی اکثر مردم مورد استقبال قرار گرفته است. روزنامه ویسا در سرمقاله اش نوشته که هنوز هم چگونگی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح در ابهام قرار دارد. سرمقاله نویس نوشته است با آنکه برخی از رسانه‌ها گفتند که طالبان به گفتگوهای تحصل آماده شده اند، اما روزنامه به نقل از برخی از منابع در میان گروه طالبان نوشته که این گروه با حکومت افغانستان مصالحه نمی کند، چرا که مقامات این حکومت با آمریکا موافقت نامه امنیتی و دفاعی را امضا کرده اند. در مطلب همچنان آمده است که هیچ کسی نمی تواند اطمینان برقراری صلح در افغانستان را بدهد، بنابراین بهتر خواهد بود تا مردم این کشور از خدا بخواهند که از بدبختی نجات یابند. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که 5 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت به ولیسی جرگه تابعیت دوگانه دارند و اسناد تحصیلی برخی از آنها نیز مشکل دارد. روزنامه به نقل از عبدالقادر زازی عضو کمیسیون بین المللی ولیسی جرگه نوشته که به آن عده از نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه دارند و اسنادشان مشکل دارد صندوق رأی گذاشته نخواهد شد. سرنوشت به نقل از برخی از تحلیلگران هم گفته است که شاید به همین دلیل یک تعداد از نامزد وزرای پیشنهادی رأی تایید از سوی اعضای ولیسی جرگه را به دست نیاورند. روزنامه محور در مطلب به نقل از ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه نوشته که تا 15 روز دیگر والیان جدید مقرر می شوند. در مطلب آمده است که موجودیت سرپرست والی ها در ولایات سبب ناامنی شده و حکومت به ولیسی جرگه تعهد سپرده که به زودی این مشکل برطرف می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تعداد تلفات سیلاب ها در مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری به 9 نفر رسید است. مقامات و مردم محل میگویند که خسارات مالی هم در نتیجه این سیلاب ها ایجاد شده است. در این مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش دارد که با هم میشنوید.
هرچند سیلاب تمامی شهر پلخمری را کوبید، اما عمق حادثه و تمامی تلفات و خسارات در کارته اتفاق یعنی جای بود که خانه های آن اکثرا در دامنه دره سیلخیز قرار داشت. اینجا از یک خانواده 3 تن هلاک و 2 تن دیگر ناپدید می باشند، یعنی در زیر انبوهی از گل و سنگ. امدادگران با آنکه چند جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند، اما نتوانستند گمشده های این خانواده را پیدا کنند، زیرا هوا تاریک شد و حجم سنگ های سیلاب نیز به حدی بود که کار بالای آن بدون ماشین کوهکنی مشکل بود. سیلزدگان که عده هراسان در جستجوی عزیزان ناپدید شده و تعداد وحشت زده و پریشان از چنین حالتی بودند، جریان حادثه را این گونه بیان نمودند.
احتمال دارد 200 خانه برسه، خانه چه پشتگی در موقعی که ما توی استاد هستیم، سر خانه استاد هستیم، زیر پای ما تو خانه بوده. شما میبینید که بلندی دیوار گم است.
از یک خانواده 5 دونه 5 دونه یک جاست، یک زیر مونده،
یک مونده مکلان،
دو تا سه تا شفا خانه برده.
اول سه گینی میاد قوم گنا بر آمد، این 3-4 دونه ضایع شد. آقا مردم کلی میشه نمیبره.
یعنی قطار اولی کو تو مسال میبینه فهمیدن میشه چی است.
آنها که دولت را در نجات جان گیرماندگان در سیلاب مقصر می دانستند می گفتند
مردای ما زیر زیر سنگ خاک شده. ما مرد این آیتان خبر نیست دیاز داد کماندان این دیاز ولایت چیسی آلیسه است.
و اما محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان که به زودی به محل حادثه رسیده بود، گفت از هر راه ممکن تلاش میکند تا به زودی به این حادثه رسیدگی نماید. و همچنین در مورد زیانهای ناشی از این سیلاب گفت
مجموع نواحی پلخمری را کوبید که تا هنوز 6 نفر شهید شده، 5 نفر زخمی داریم در شفاخانه و اضافه از 100 خانه احتمالاً تخریب شده و ارقام کسایی که متضررشن شهرتشان ثبت میشه که بر مبنای از او پاسخگویی که لازم است و برای احیای مجدد تا پاسخگوی عاجل و امرجنسی تا سرپناهیاشان تدبیر تنظیم شود بر مبنای همین سروی باز ایام میشه.
و اما آسیب دیده های این رویداد، تعداد تلفات، زخمی ها و خسارات را بیشتر از گفته های آقای کوهزاد می دانند. باران های دیروز که منجر به جاری شدن این گونه سیلاب زیانبار در شهر پلخمری شد، سبب لغزش بدنه کوهی بر یک ساحه مسکونی در ناحیه شمرق این شهر و بسته شدن شاهراه مزار کابل نیز گردید. حادثه ای که شام همان روز یعنی بعد از سیلاب رخ داد و اینکه این کوه چی بلایی را بر سر مردم آورده است، هنوز چیزی از آن در دست نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده میگوید در صورت رسیدن به یک توافق نهایی با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور، امریکا تحریماتش بر ایران را به شکل تدریجی از میان خواهد برداشت، نه یک باره. قصر سفید گفته است جزئیات مهمی باقی ماندند که باید روی آن مذاکره شود. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده میگوید
اگر قبل از 30 ماه جون امسال به یک توافق نهایی بین ایران و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای تهران دست یافته شود، ایالات متحده تحریمات موجود بر ایران را به شکل تدریجی از میان خواهد برداشت. جوش ارنت سخنگوی قصر سفید دیروز گفت واشنگتن درخواست‌هایش از ایران در مورد از میان برداشتن تدریجی تحریمات روک و راست بود. او گفت جزئیات مسئله هنوز هم مورد مذاکره قرار دارند.
هنوز هم جزئیات موجودند که باید روی آن کار شود. من یقین دارم که وزیر انرژی مونیس و وزیر خارجه کری باید خوابهایشان را پورا کنند، زیرا ما احتمالاً در ماه جون هم چند هفته بی خوابی های خواهیم داشت.
مقامات ایرانی پیشنهاد کردند که با رسیدن به یک توافق نهایی، تحریمات ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد بر ایران به طور کلی و یک باره برداشته شوند. ولی جوش ارنست می گوید این هرگز موقف امریکا نبوده است که تحریمات بر ایران در یک روز برداشته شوند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز این مسئله را رد کرد که گویا مسئله بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران در توافق نهایی هسته‌ای ایران گنجانیده می شود. او با ما در یک مصاحبه با رادیوی عامه امریکا گفت چنین خواست که از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفته است به این معناست که ما می گوییم ما توافق را تا زمان امضا نمی کنیم که طبیعت رژیم ایران کاملا تغییر نکند. اوباما گفته است اسرائیل حق دارد که از برنامه هسته‌ای ایران نگران باشد، ولی امریکا یقینی خواهد ساخت که در هر نوع توافق با ایران برتری کیفیت نظامی اسرائیل محفوظ بماند. اوباما افزود دفاع امریکا از اسرائیل آسیب ناپذیر است. قابل ذکر است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل چارچوب توافقی که در 2 اپریل بین قدرت‌های جهان و ایران با آن دست یافته شد را یک توافق بد خوانده است. در این حال یووال شتاینتس وزیر استخبارات اسرائیل دیروز گفت اگر ایران اسلحه اتمی تولید کند این خطر برای بقای اسرائیل خواهد بود. وی افزود در مذاکرات آینده برای نهایی سازی توافق بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، ایالات متحده و چین باید روی توقف کامل تحقیقات و انکشاف سنتریفیوج ها، کاهش سنتریفیوج های موجود و مسدود شدن دستگاه غنی‌سازی فردو تاکید نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر خارجه ایران فردا عازم اسلام آباد می شود و انتظار می رود با رهبران پاکستان درباره نقش دو کشور در بحران یمن صحبت کند. عربستان سعودی که رقیب بزرگ ایران در شرق میانه است از پاکستان خواسته که در جنگ بر ضد حوثی ها در یمن ریاض و همپیمانهایش را یاری کند. امید برزمان در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
بحث ها در پارلمان پاکستان بالای این که آیا اسلام آباد درگیر جنگ در یمن شود یا خیر داغ‌تر می شوند، مخصوصا حالا که وزیر خارجه ایران قصد سفر به اسلام آباد را دارد. عربستان سعودی از اسلام آباد خواسته که برای سرکوبی حوثی های شیعه در یمن سرباز، کشتی های جنگی و تیاره های بمفگن بفرستد. ادامه می شود که حوثی ها در یمن از پشتیبانی ایران برخوردارند. امروز در دومین روز گفتگوها در پارلمان پاکستان حتی یک عضو شورا هم به این درخواست عربستان سعودی پاسخ مثبت نداد، هرچند صدر اعظم نواز شریف به تکرار گفته که از تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. آقای شریف در سخنرانی امروز خود به اعضای پارلمان گفت ایران نیز باید در بحث ها بالای وضعیت امنیتی در یمن سهم بگیرد. آنچه برای مخالفان این پیشنهاد سعودی اندک امیدوار کننده به نظر می رسید این بخش سخنان نواز شریف در پارلمان بود.
حکومت با نیت نیک به مشوره شما گوش می دهد و مشوره های خوب شما را جمع می کند. قصد داریم این مشوره ها را به شکل یک پالیسی تطبیق کنیم. نمی خواهیم هیچ چیز را پنهان نگه داریم و نه هم تا حال چیز را پنهان کرده ایم. در اصل چیز برای پنهان کردن وجود ندارد.
پیوستن اسلام آباد به ائتلاف ضد حوثی‌های شیعه امکان دارد رابطه پاکستان را با همسایه‌اش ایران دگرگون سازد. وزیر خارجه ایران فردا به اسلام آباد می رسد و انتظار می رود تمرکز اصلی گفتگوهایش با رهبران پاکستانی هم همین موضوع باشد. و اما آنچه در داخل پاکستان برخی از سیاستمداران را نگران ساخته این است که با پیوستن اسلام آباد در جنگ بر ضد شیعه های حوثی در یمن شاید اختلافات میان شیعه ها و سنی ها در داخل پاکستان شدت بگیرند. یک پنجم نفوس 180 میلیون نفری پاکستان شیعه اند. غلام احمد بلور یک عضو سابقه دار پارلمان پاکستان گفته است اگر ما درگیر جنگ در یمن شویم آتش بزرگ در داخل کشور خود ما افروخته خواهد شد. بلور این را هم گفته که اردوی پاکستان یک اردوی نیست که به کرایه داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. ژکفر احمدی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر اکثریت ولایات افغانستان در معرض خطر سیلاب‌ها قرار دارند. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش شماری از مقام‌های دولتی افغانستان را مسئول بخشی از تهدید و خشونت علیه زنان دانسته است. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که مردان مسلح 8 محافظ سرحدی ایران را در نزدیک سرحد با پاکستان کشتند. آمریکا می‌گوید اگر ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از ضرب الاجل 30 جون به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند، تحریم‌های اقتصادی بر ایران به طور تدریجی برطرف خواهند شد. رئیس جمهور ترکیه وارد ایران شده. این دیدار رجب طیب اردوغان با وجود تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه بر سر عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن صورت می‌گیرد. و گروه‌های کالبد شکافی عراق باز کردن 12 قبر دست جمعی مشکوک را در شهر تکرت آغاز کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا لیزا حیدری مروری دارد بر اخبار اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال گذشته به 48 کشور مختلف جهان انواع محصولات افغانی صادر شده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در میان این محصولات میوه تازه و خشک، قالین، قرقل، سنگ‌های قیمتی و بعضی از صنایع دستی شامل است و افزود که حکومت افغانستان در تلاش است تا این کشور را از حالت مصرفی به تولیدی مبدل کند. به گفته آقای قوقندی، نظر به پالیسی این وزارت هر سال باید 5-10% در صادرات افغانستان افزوده شود. رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات میگوید که با ایجاد یک بخش مستقل معادن و صنایع از سوی حکومت، مشکلات زیاد در بخش صنایع در این ولایت حل خواهد شد. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با صنعتکاران وعده سپرد که در آینده نزدیک در این خصوص اقدام خواهند کرد. قرار گزارش‌ها در حال حاضر تجارت صنایع هرات در دست چند تاجر گوشت شمار است و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، یک یورو 63 افغانی، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
از میدان ورزش. Zad, blazing the ball down the ground.
Over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من ایلیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. در این برنامه قسم معمول اولا مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را خواهید شنید. با امتداد آن یک گزارش را داریم در مورد ادامه مسئله استعفای بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان و در اخیر یک مصاحبه داریم با آقای واصل وصال، مسئول مطبوعاتی مجتمع لوبه. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم بند امیر برنده مسابقات زیر سن 18 سال زونهای افغانستان شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم بند امیر در آخرین بازیش با مس عینک روبرو شد. با گفته آقای هوتک نخست تیم بند امیر به میدان رفت و 219 دوش را در 50 آور به دست آورد و 220 دوش را برای تیم مس عینک هدف تعیین نمود و مس عینک با از دست دادن تمام بازیکنانش 185 دوش را انجام داد اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. مسابقات به هدف انتخاب بهترین چهره ها در تیم های کرکت زیر 18 سال 5 زون افغانستان حدود یک ماه قبل در کابل را اندازی شده بود. مسابقات پهلوانی میان کلب‌های زون جنوب کابل روز یکشنبه برگزار شد. یونس حیران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی بر رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم منتخبه کابل است. این مسابقات میان 125 ورزشکار از 15 کلب کابل در ردیف سنی اطفال و نوجوانان برگزار شده است. با گفته حیران مسابقات زونهای باقی مانده در آینده نزدیک برگزار می شود. آقای حیران می گوید برای ورزشکاران برتر این مسابقات تصدیق نامه های ورزشی نیز در نظر گرفته شده است. با تشکر، پایان اخبار ورزشی. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که استعفا داده اند میگویند تا وقتی که به خواسته هایشان پاسخ مثبت داده نشود دوباره به تیم بر نخواهند گشت. اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی به نمایندگی از این بازیکنان از کشور هند در صحبت با رادیو آزادی گفت برخورد نامناسب مربی و بعضی از بازیکنان این تیم باعث این استعفا شده است. در این حال مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند استعفای این بازیکنان پذیرفته نشده و تلاش ها در حل مشکلات این مسئله جریان دارد. گزارش را بعد تفصیل در این مورد با هم میشنویم. با آنکه حدود یک هفته از استعفای بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان می‌گذرد، هنوز هم این موضوع نامعلوم است. اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی با تازگی از کشور هند در صحبت با رادیو آزادی گفت برخورد نامناسب مربی جرمن و یک تعداد از ورزشکاران دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان باعث استعفای 7 ورزشکار شده است. آقای امیری میگوید تا وقتی که به خواسته های آنها پاسخ مثبت داده نشود دوباره به تیم برگشت نخواهند کرد.
فعلا نکدم که اپدیت به من نامده به ما نامده و از کدنشان بگرد امیده میشه وقتی که پس ریست تیم ملی اعلان شوا و پس منیجمنت نو اعلان شوا. ما از اول که وقتی تصمیم خود گرفته بودیم گفته بودیم که باید اول همین منیجمنت نوی فعلا که امیدوامی هست
یا باید تبدیل شود. آقای امیری میگوید ترینر جدیدی که از سوی کشور جرمنی فرستاده شده است دست هفتم لیگ یعنی تیم‌های 10 الی 12 سال را مربیگری می‌نمود. اسلام الدین امیری، بلال آرزو و مجتبی فیض از جمله بازیکنان این تیم هستند که نقش بسیار خوبی در تیم ملی داشتند. آقای امیری میگوید تا کادر جدید این تیم تبدیل نشود با تیم دوباره بر نخواهند گشت. در این حال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید استعفای این ورزشکاران قبول نشده و جهت حل مشکلات آن تلاش های جریان دارد. همایون کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت
استعفای از اینا پذیرفته نشد و از طرف رئیس فدراسیون افغانستان گفت تیم ملیتون به این سادگی تیم نیست که شما استعفا کنین، مشکلات های داخلی باشه و رفع میشه که پلیرا باشه و همچنان خود اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان بود و هست
آقای کارگر افزود اگر ثابت شود که بازیکنان تیم ملی که از جرمنی اشتراک میکنند تخطی نموده باشند، از اشتراک در تیم ملی محروم خواهند شد. با گفته آقای کارگر، فدراسیون فوتبال افغانستان خواهان یک تیم متحد و قوی هستند و برای آنها رضایت همه ورزشکاران مهم است. این 7 ورزشکار در حال استعفا دادند که قرار است تا 1 ماه دیگر یک بازی دوستانه میان تیم ملی افغانستان و بحرین برگزار شود. کارشناسان ورزش میگویند فدراسیون فوتبال افغانستان تا حد امکان بکوشد تا به این مشکل راه حل زود را جستجو کند تا تیم ملی دوباره به یک تیم متحد و قوی مبدل شود. این کارشناسان هشدار میدهند که اگر این مشکل به زودی حل نشود، دستاوردهای 10 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان هدر خواهد رفت. شنوندگان عزیز، گزارش ورزشی این هفته را با هم یک جا شنیدیم. حال نوبت میرسد به مصاحبه این هفته.
آقای بسال، میلیونیگ افغانستان شامل چند تیم است و تفاوت این دور با دورهای دیگر چی خواهد بود؟
تشکر آقای سنگزای. میلیونیگ مسابقات است که در افغانستان مسابقات تجارتی است. در مجموع 8 تیم بین خود رقابت میکنند و میلیونیگ دور سیومش است، سیزن سیومش است. پیش از این 2 سیزن برگزار شده بود که دو سیزن ها بازی های تیم ملی الف و 19 سال کمتر دیده می شدن و این دفعه دور سیومش که در میدان کابل برگزار می شود، در این مسابقات زیادترن بازیکنهای مطرح افغانستان که در تیم ملی افغانستان زیادتر بازی کردن کپتانهای تیما هستن، بالخصوص نبی ساخیل، حمید حسن، نوروز منگل، میرویس اشرف، ناصر جمال و یک تعداد دیگرانشان تیمایی را جور کردن، تشکیل دادن که اونا کپتانهای تیم هم هستن و همراه از اینا مختلف بازیکنها در این تیما بازی میکنن.
تشکر آقای وصال. میلیون لیگ افغانستان دور سوم میلیون لیگ افغانستان دقیقا چی وقت آغاز میشه و چند روز دوام خواهد کرد؟
دقیقا روز جمعه یک افتتاحیه داریم که این مسابقات روز جمعه 10 اپریل رسما آغاز خواهد شد و 8 روز این مسابقات دوام میکنه و در 2 گروپ تیم ها تقسیم شدن. در هر گروپ هر تیم 3 بازی داره و از هر گروپ 2 برنده پیش میره در سیمی فاینال و بالاخره روز 8 مسابقات باز مسابقات فاینال برگزار میشه و انشالله برنده تیم ها را برش جایزه خوب در نظر گرفته شده.
خب آقای وصال، نام از جایزه بردین، میلیون لیگ ها به چی معنا میلیون گذاشته شده؟ آیا میلیون افغانی برای تیم برنده میتین یا خیر؟
بله، میلیون لیگ مسابقات است که کسی که مسابقه نهایی را میبره و جام میبره بر از اونها 1 میلیون افغانی داده میشه و همچنان کسی که در ردیف دوم بر از اونها هم تقریبا در حدود 500,000 افغانی جایزه داده می شود و همچنان خان دشپگیز و همچنان دیگر بازیکنها را هم انشالله جوایز خوب داده خواهد شد از طرف LCC.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه آشیانه از کیفیت میوه ها و ترکاری های افغانستان گپ میزنیم و میشنویم که مردم در این باره چی میگویند.
ناکه یک صادر میشه، ناکه زرد زرد بسیار خوش آدمه. خریداری میکنیم، میبریم میخوریم، بی کیفیت بی مزه.
چرا کیفیت میوه‌جات و ترکاری با به افغانستان نسبت به قبل تغییر کرده است؟
از خارج وارد میشه، با شرکت ها و کمپانی هایی که دنجه در وزارت زراعت راجستر هستن وارد میشه.
آیا وزارت زراعت از تغییراتی که در کیفیت میوه ها و ترکاری باب افغانستان به میان آمده است را متوجه شده است؟
چیزی را که ما میگیم به دل خود باز استعمال میکنن، به دل ما استعمال نمی.
این موضوعات را در این آشیانه به بررسی میگیریم. و نمایش برنامه هم در اخیر جا دارد.
حال وقت نان است، چرا چشمتان طرف تلویزیون مانده؟ این کار خوب نیست جان مادر.
با رادیو آزادی باشید. بنابر اظهارات مسئولان وزارت زراعت افغانستان، بعد از سالهای جنگ و خشکسالی، اکنون افغانستان به طرف باسازی و نوسازی در حرکت است و بهتر است تا در شغل باغداری از تکنولوژی معاصر که یکی از راه‌های احیا و انکشاف زراعت در فن باغداری است استفاده شود. به گفته این مسئولان، یکی از مسائل عمده در باغداری نوین استفاده از روش است که باعث تولید بیشتر محصول با مصرف کمتر شود. اما شماری از مردم از کیفیت و مزه میوه‌جات و ترکاری باب در بازارها شکایت میکنند و میگویند باید باغداران و مسئولان وزارت زراعت به خاطر احیای دوباره تخم‌های محلی و انکشاف آنها تلاش کنند تا میوه و ترکاری مزه و کیفیت قبلی خود را اعاده کند. شکیلا باشنده شهر کابل در این باره:
میوه‌جات و سبزی‌ها استفاده میکنیم اما کیفیت نداره. امی تخمایی که وزارت زراعت به دهقان‌ها توزیع میکنند تخمایی باشه که از اون محصولات با کیفیت‌تر به وجود بیاد. بهترین کار امی است که سر کیفیتش کوشش شه و تا مردم راضی باشه.
لیلا ما باشنده ولایت پروان گفت در سابق دهقان زمانی که کشت و کار خود را جمع‌آوری می‌کردند مقدار تخم را نگه می‌کردند تا آن را در سال آینده بر زمین‌هایشان کشت کنند، اما حالا دهقان از تخم‌های خارجی که به گفته وزارت زراعت تخم و نهال‌های اصلاح شده است استفاده می‌کنند که به همین منظور هم میوه‌ها و ترکاری باب بی‌مزه‌اند.
گندم که کشت کار می‌شد از خود اونم گندم که خانم‌ها چچ می‌زدند سر و گندم دانه کلان کلان شده یک چیز می‌ورد داشتن. به سال پس که کشت کار میکردن امور کشت میکردن، مثال دانی بانجان رومی را میکشیدن کلان کلان تخمی نگاه میکردن باز دانیش را میگرفتن به سال پس امور را میکاشتن. ماش، لوبیا، برنج شالی کاری داشته باشن دیگه، دانی بانجان رومی، بانجان سیاه، پیاز، گشنیج، نعنا، لوبیا و نخود، ماش و می تمام حبوبات کل چیزا. آل فعلا به خاطر سهولتشان میرن از وزارت زراعت یازم دانی گندم مثال بانجان رومی ماش همی تمام چیز خریداری میکنن میبرن کشت میکنن که سهولت باشن.
خانم لیلا ما علاوه کرد در باغشان یک درخت ناک است که میوه این درخت خیلی بامزه و با کیفیت است. این که چرا؟ باز هم خانم لیلا ما:
در باغ خود یک درخت ناک داریم، بسیار ناک خوبش است. ایجا که از خارج ناک یک صادر میشه، ناک زرد زرد بسیار خوش آدمی خریداری میکنیم، مگم میبریم میخوریم بی کیفیت بی مزه. و از در باغ ما که است، ما ناک که میگیریم ناک بسیار خرد خرد است، مگم زیاد شیرین اودار مزه دار. ده دانه ناک در خارجی را بخور، یک دانه ناک وطنی را، آن قدر کیفیتش بالاست.
عبدالملک یک تن از دیاقین ولسوالی پغمان گفت او به شکل طبیعی و در مقابل تابش مستقیم شعاع آفتاب در زمین‌های خود کشت کار می‌کند و اکثراً از کودهای حیوانی استفاده کرده و محصولاتی که به دست می‌آورد کیفیت خوبی دارد.
می تخم که پاش دادیم او کمی بوشش برآمد از زمین، باز او چند روز می‌ماند که به اندازه یک بر زیادتر شود. باز ریشه شاید را لوچ می‌کنیم، پس بر از او گل بروی تن پاره وطنی می‌کنیم. او را خوب رنده او می‌کنیم سیر و سر در سر. مثلا بانجان رومی کش کردیم، او با قدرت خدا به توسط آفتاب گل می‌کند، توسط آفتاب نمو گلش پس دانه می‌گیرد. مثلا بانجان رومی او کرتمشه بالاخره او پخته میشه، او دیگه چی تو کیفیت نداشته باشه. ما هم سال دمی غنڈی پچک برش میگه در خالداری منطقه خود ما به اندازه تقریبا 20x20 یک کلان جای جور کرده بود از پلاستیک، مکمل پلاستیک داخلش کردن که بیادر دمی برف شدید بانجان گل کده، این طرف جوه بادرنگ گل کده. خود دیگه چی تو کیفیت داشته باشه، او را که بزور پخته کنی، او در زیر جالی و در زیر پلاستیک پخته شده، او توسط عرق پخته شده.
گل محمد آریوبی کارمند ریاست توسعه باغداری در وزارت زراعت دلیل این که چرا ترکاری باب میوه‌جات افغانستان در این اواخر بی کیفیت شدند چنین توضیح داد:
دلیلش است که از تخمای ورایتی هایی که در قسمت سبزیجات اگویم از خارج وارد میشه، با شرکت ها و کمپنی هایی که دینجا در وزارت زراعت راجستر هستن وارد میشه، طبعا در قسمت کیفیت و کمیتش تفاوت هست، اما به مرور زمان میشه که مردم به این عادت بگیرن و از خوردن زیر لذت ببرن. در اطراف جای دور همو تخمای وطنی از او استفاده میکنن.
به گفته فیض محمد فیضی، یک تن از کارمندان ادارات دولتی، همان طوری که بعضی تاجران اشیای دیگری را بدون مجوز قانونی وارد این کشور می کنند، تخمهای خارجی را که حاصلات زیاد اما کیفیت خوبی ندارند نیز از خارج می آورند که باید در این قسمت دولت توجه کند.
هر چیز از دوطن ما خو سرمایه داره ما تخمه خارجی را آورده و خاطر کمایی خود دیقانه ما اشاره ای توان نداره، دولت هم نمی تانه کده که کتی دیقانه ما کمک کنه و کتی زوا یک چیز توان قبول کنه که وابا پیستا شو او سرمایه داره خارجی نتوانه کده که بی محصول مال در افغانستان بیاره، بی کیفیت هم میاره، بی محصول میاره. که اگر کجا ما سرحد خود با همسایه خود بسته کنیم اجازه نتیم، اگر میتم اول باید یک قرارداد در بین دو دولت باشه یا تجار و وزارت زراعت باشه، ای اگر قیدات سر بسته شو و نمیتونن که مال خود بیاره، چرا که از سرحد به بیرون میایه باید او گمرک شو. اگر دولت بزیا یک چیزی فیصدی تاوان قبول کنه یا میتونن که در هر عرصه کار کنه.
از سوی دیگر سیار کارمند یکی از دفاتر دولتی در شهر کابل میگوید درست است که تخمهای اصلاح شده در سیستم زراعتی این کشور استفاده می شود، اما نباید این تخمها آنقدر میکانیزه شود که کیفیت اصلی خود را از دست بدهد.
در تجارت هر چیزی که تولید میشه برای مشتری است، تا که مشتری نباشه تجارت نیست، تا که یک کسی چیزی نگیره، اگر زراعت باشه اگر صنعت باشه او دیگه او کمپانی از بین میره. ما در بازار چه چیزایی رو میگیریم با قیمت ارزان است ولی مورد پسند مردم نیست، به خاطر که کیفیت نداره. مردم امروز زیادتر کوشش میکنه که با کیفیت باشه. یک نفر مثلا یک چیزی میگیریم، خیر است اگر یک دارو پای یک 20 روپیه ما سر زیاد میره، مگر یک سال میکار میکنه. از این خاطر در بیزنس که است مهمترین چیز کوالیتی خوب داشته باشه.
اما شاقا باشنده ولایت لغمان میگوید اکنون افغانستان در وضعیت قرار دارد که جمعیت آن روز بروز افزایش یافته و به محصولات نیاز بیشتر احساس می شود، که بهترین را به نظر وی ترویج تخمهای زراعتی در زراعت این کشور می باشد تا ضروریات این تعداد نفوس را کفایت نماید.
مردم اقتصاد ضعیف است، کوشش میکنه که از این چیزی که زیاد حاصل میکنه از او استفاده کنه. کیفیت خو چیزی خوبی است، هر کس خوش داره که یک چیزی مزه‌دار باشه، ترکاری باشه، میوه باشه، همه چیزایی که با کیفیت باشه اون مزه خاصی داره. ولی اگر ما به اون تخمه سابقه مراجعه کنیم، اونا را کش کنیم یا مثلا اونا را نیالشانی کنیم، او اصل زیاد نمیکنه. ملکم فقیر است، غریب است، 30 سال جنگ تیر شده، ایجا امکانات کم است دیگه. ما فکر میکنم که در این شرایط ایجاب زیر نمیکنه که ما به اون تخمه سابقه مراجعه کنیم، به خاطر اینکه ملک علی بسیار غریب است دیگه، امکانات نداره که او چیزا براگنه، که بر چیز با کیفیت هر کس خوش داره در خارج صادر میکنه و یک درآمد هست به ملک.
از جانب هم شماره از دیاقین از همکاری وزارت زراعت شکایت دارند و میگویند بیشتر آنان غیر مسلکی مصروف کشت کارند و وزارت زراعت نتوانسته است در عرصه باغداری و کشت کار برای آنان آموزش دهد. شریفه باشنده ولایت لوگر در این باره اظهار می‌دارد.
در منطقه برک برک لوگر توجه باغداری به شکل بدویش است. دهقانان باغای را که ایجاد کردن خودشان و درختای را که حاصل می‌گیرن مشکلات زیاده داره، چون اونا به شکل درستش هم ظرفیت ندارن که چه قسم مثلا از این باغات حفاظت کنن و همین مسافه که بین یک درخت میباشد تا درخت دیگه ای را در نظر بگیرن. یک دهقان همچنان در وقت شاخشه بریش که دو فصل است اینی میره باید نظر بگیره تا صدمه به خود درخت نرسد.
اما انجینیر عبدالغفار مجیدی مسئول باغداری در قسمت میوه‌جات گفت آنان برنامه‌های متعددی به خاطر آموزش دیاقین در مورد شیوه درست زراعت و باغداری داشتند، اما به گفته آقای مجیدی یکی از مشکلات آنان این است که دیاقین مطابق دستورات آنان عمل نمی‌کنند که از همین رو محصولاتشان بی کیفیت شده است.
ما چرا مردم ما خانه نمی‌شن؟ فعلا ما یک پروژه بسیار بزرگ داریم به نام NHLP، میگن که یک بخشش بخش باغداری است. امیال بیشتر از 7000 باغ برشان اداره کردن. ما یک پروژه آموزشی که چطور باغدار را در بخش‌های مختلف آموزش بدیم. مشکل نیست که بر دهقان یا باغدار گفته میشه، اما پول باغدارای ما باسواد نیستند و این باعث میشه که چیزی را که ما میگیم به دل خود باز استعمال میکنن، به دل ما استعمال نمیکنن. ما باغای نمایشی، قطعات نمایشی برشون تهیه میکنیم که نشان بدیم که در اینجا یعنی ببینید تا که ما میکنیم و باز خودتان بکو و خود تفاوتش ببین که چقدر تفاوت داره. با اون مقدار معینی که استعمال میشه، هم از نگاه شکلی، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه حاصلدی خوبتر میشه، اما این چیزی که خودت میکنی چون غیر علمی استعمال میکنه او کیفیت نداره.
آقای مجیدی علاوه کرد اکنون در 6 زون افغانستان مراکز جمع‌آوری تخم‌های محلی تأسیس و تخم‌های میوه‌جات و ترکاری را جمع‌آوری و از آن استفاده می‌کنند، زیرا خواست آنها محصولات بیشتر و با کیفیت است. آقای مجیدی باز هم
6 مرکز جمع‌آوری میوه‌جات محلی و بومی خود داره. هر کدام از او اول اسنگای پدر و مادر شناخته شوه که آیا واقعا همو چیز هست یا نه، و دوم دیگه وقت گلش شگوفه‌ش وقت حاصلدهی‌ش وقت رسیدن میوه‌ش کلش زیر کنترل میکنن و هر میوه محلی ما شما که فعلا هستن 6 مرکز کلکسیون جمع‌آوری درختان میوه محلی داره. اونمو برای نمیسته که وقتی که ضرورت میشه اون از امو قلمه میگیرن از امو پنگ میگیرن و او را باز در باغای مادری پیوند میکنن. بعد از اون باز نیال که شد ما نیال شد به دارا توزیع میکنن. در خارج از کشور ما شما میوه های مختلف متفاوت موجوده. مثلا ما سیتروس به سمت افغانستان داریم، اینال سیتروس ما داریم، یک سیتروسی که مثلا در دیگر کشور ها هستن و ها را میارن نیجا تست میکنن، سرش تحقیق میکنن، میشانن و میبینن حاصلش و ایشه ایشه که آیا مطابقت با کشور ما داره، آیا مطابقت با آب و هوا داره. در صورت که داشته باشه و خوب باشه تمیز کنن، ترویج میکنن.
در اخیر به این نتیجه میرسیم که باغداران و زارعین افغانستان با اتکا به تخمهای وطنی و استفاده از تکنولوژی زراعتی مثل کشورهای دیگر به تولید محصولات اقدام کنند که توان انتقال به دوردست‌ها را داشته و به کیفیت و لذت آن نیز صدمه نرسد. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. آیا دیدن تلویزیون از طرف اطفال و یا بزرگسالان در اثنای خوردن نان خوب است یا خیر؟ در نمایشنامه این هفته روی این موضوع مکس شده است.
چی فرما که خوبش هستا؟ نه زاغوا فرما خوش داری یا نه؟ یا دیگه چیز بگیرم برای
ترکو میری خوش ندارم ترکو بتیز کالا میخوندن بانا
بچه ام نانتان بخورین که سر چد حال وقت نان است. چرا چشمتان طرف تلویزیون مانده؟ این کار خوب نیست جان مادر. یکی خونانتان سرد میشه و هیچ نمیفهمین که چه قنان خوردین. دیگه گناهم داره که سر دسترخوان اوار باشم شما چشمایتان طرف تلویزیون مانده.
مادر فرشته، من میرم بیرون کار دارم، کدام سودا کار نیست. چی میگین شما بین خود؟ اولادا آمدن از مکتب؟
آین آمدن نان میخورن. من برشان نصیحت میکردم که وقتی که نان میخوردین تلویزیون نبینین که کار خوب نیست.
بچه‌م، مادرتان راست میگه. آدم وقتی که نان میخوره باید تلویزیون خاموش کنه و فکر خود از هر طرف جمع بسازه و بسم الله گفته سر دسترخوان بشینن. اگه وقتی که تلویزیون روشن باشه و کس نان بخوره هیچ به خوردن و مزه نان نمیفهمه که چی خورد و چی نخورد.
خیر ببینی مردک، کمی اولادا متوجه گپای خودت شد. اگه اولادا همی آداب نان خوردن و دیگه نزاکت ها را نفهمه، بازم مگه مادر بیچاره را ملامت میکنن که مادرش گپا را برای اولادای خود یاد نداده؟
بزن. ای وظیفه وظیفه مادر تنها نیست. هر پدر و مادر مسئولیت داره که برای اولادای خود ترتیب نان خوردن، تلویزیون دیدن و ای که چه وقت تلویزیون رو ببینن و دیگر نزاکت‌های اجتماعی و اخلاقی رو برای اولاداش باید یاد بدن.
تشکر پدر جان، تشکر مادر جان، کزی که ما رو فهموندین که ما باید چه قسم نان بخوریم، چه قسم تلویزیون ببینیم و این دیگه دیگه از این بابا دیگه تکرار نمیشه پدر جان.
مادر جان، یه وقت میگه پیشتر کان هم میفهمیدیم ما یه اشتباه را کرده میبخشیم دیگه.
خیر ببینی بچه، خوب شد که حالا فهمیدین که داینده اشتباه را دیگه نکنین.
و آراستی، هر گپی که مادرتان براتان میگه او را خوب بشنوین، بی پروایی نکنین بچم، کلش به خوبی و فایده خودتان از بچم. خوشایما، ما باید برم که سرم ناوخت شد، در خانه کدام سودا کار نداری.
نه بخیر بری، برو پناهید به خدا.
خدا حافظ ناصرتان.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com